ترکیب یه جور با یه معنی هستن این دوتا ترکیب، در صورتی الان تو ملودی در ادامه هم اومدن و یه جوری ساخته شد که انگار میگه اگه اینطوری بود اینطوری میشد. و من نظرم اینه که این نوتا وقتی خب دور از همان با پرش ملودی رو میسازن یکم حزن و اندوه و حماسی بودن کار خدشه وارد میشه. من نظرم اینه که اگر از نوت نزدیکتر استفاده میکردن شاید معنی بهتر میشد.
موی کنان موی کنان چنگ و نال جام درام
موی کنان کنان کنان. به این صورت دیگه حالا در ادامه اگه توضیح
بیشتر. بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای کریمی.
بله جناب شهرزاد، این آهنگ در واقع دارای موسیقی غنی و ارکستر بزرگ هستش که در واقع کارایی سازهای مختلف رو در راستای هدف تولید اومدن استفاده کردن و کمک گرفتن ازشون.
بله.
من یه مثال خدمت شما بزنم. ما از یه پزشک بپرسیم راز زنده موندن چیه، اگه به ما بگه هر کی بیشتر عمر کنه دیرتر میمیره، دیگه خیلی بی‌معنی حرفش، خیلی کلیه. ما میایم به مردم میگیم موسیقی خوب بسازید، به آهنگساز تنظیم کننده باید توضیح داده بشه دیگه آهنگ خوب یعنی چی. یعنی که طرف سواد داشته باشه، ارکستراسیون بلد باشه، سازشناسی بلد باشه، و وقتی این اتفاقا میفته در کنار هم دیگه، یه تنظیم کننده یا یه آهنگساز میتونه کاری بکنه که قبل از اون فکر میکردن اشتباه است. ما یه ارکستر خیلی بزرگ داریم که داره این اتفاق واش میفته و داره در واقع هدفشون بحث عاشورا و اون فرهنگ هستش. ببین آیه آریا عظیم نژاد از گیتار الکتریک استفاده کردن تو آهنگ آمدم شاه پناه هم بده استاد کریم خانی. قبلا همه میگفتن، کسایی که حالا یه مقدار شناختشون کمتر بود، میگفتن که گیتار الکتریک آدم از خدا دور میکنه، صداش هستن چه صدا یه آدم احساس میکنه.
الان محسن چاوشی هم برای حضرت علی هم برای امام حسین علیه السلام
اون آهنگ آمدم شاه پناه هم بده چقدر آهنگ روحانی و قشنگیه. حالا ببین استفاده کرده از یه ساز با شناختی که از موسیقی و سبک‌های مختلف بوده. توی این آهنگ ما در واقع سازهای بادی برنجی، سازهای ذهی مثل ویولون، ویولا، کنترباس، چلو و کوبه در کنار هم دیگه قرار گرفتن، اون اوج و فرودها رو با هم دیگه دارن رقم میزنن.
بله.
در واقع کمک میکنن به فضای ملودی، چون برعکس کارهای آی اسفانی که خیلی وقت خیلی بالاتر از این نوت‌ها میرن و میخونن و اینا، این آهنگ یه حالت یه جریانی داره که هم یه داستانی در واقع به قول شما یه روایتی داره اتفاق میفته. جزء خصوصیت اون دوران هستش که آهنگا طولانین، تکرار توشون زیاده و الان این آهنگم که ما داریم گوش میدیم به خاطر اینکه تبدیل شده از فضای آنالوگ به دیجیتال و در واقع حالا این تبدیل شدن باعث افت کیفیت میشه. ما شاید نتونیم دقیقاً اون چیزی که کیفیت اصلی بوده رو بشنویم الان، مگر اینکه همون نوار یا اون حالا اون سیستمو داشته باشیم گوش بکنیم. خیلی نمیشه درباره صدا برداری و ترکیب صدا و میکسش خیلی دقیق صحبت کرد، ولی در کل با توجه به استاندارد اون دوره حال خوبی داره و در واقع میشه گفتش که دقت خودشون رو داشتن هم توی ضبط آنسام، چون اون دوره بیشتر گروهی میشستن و ضبط میکنن، چون تعداد محدودی میتونستن لاین باز بکنن و ضبط بکنن و ضبطش سخت‌تر هست، ولی شبیه‌تر هست به صدای ارکستر واقعی که دارن جلوی شما اجرا میکنن.
خیلی متشکرم از توضیحات شما، فرصت ما فشرده شد. دوستان، برای اینکه ما یک نظرسنجی برگزار میکنیم، از شما دعوت میکنم اگر این اثر چنگونای آقای اصفهانی رو دوست می‌دارید، مجموعه اثر رو عدد 1 رو به شماره پیامک 3900 در این چند دقیقه باقی مانده بفرستید که ببینیم چه تعداد از شما خاطره خوبی دارید، احساس خوب و دلپذیری از این اثر دریافت می‌کنید و فکر می‌کنید که به شعور مخاطب احترام گذاشته. عدد 1 به 3900، برای اینکه این جزو آثار برگزیده است که در حوزه موسیقی عاشورایی در این سال‌ها ارائه شده است. اما گفتگوی خودمون رو پایان ببریم در نقد آهنگ. آقای دکتر امینی، اگر نکته باقی مونده خواهش میکنم.
نه عرضی نیست، من فقط به نظرم میرسه که کارهایی که استادای بزرگ انجام میدن خب میتونه الگو باشه برای کسایی که بعدها میخوان کار کنن. همین کاری که آقای چاوشی تا انجام داده، شعرش رو نمیدونم درش تأمل کردید یا نه.
بله.
شعرش تقریبا هیچ کدوم از سطرها معنی نداره.
بعد واقعا اونا رو نقد بکنیم با حضور خود شما. منم فکر میکنم که یه مقدار بی‌دقتی است وقتی ما پا میذاریم به یک عرصه محترم و مقدس که برای همه مخاطبان ما ارزشمنده، حساسیت ممکن ایجاد بکنه. حتما لازمه که اگر میخوایم شعری بخونیم بریم به سراغ یک شاعر خوب و یک شعر خوب پیدا بکنیم و اینکه خودمون گمان ببریم در اون حد هستیم که درباره هر شخصیتی هر موضوعی بنویسیم، فکر میکنم این یه مقداری کم لطفی آقای چاوشی یا برخی از هنرمندان دیگر ماست که بدون توانایی و آمادگی لازم وارد حیطه‌های خاص میشن. آقای لطفی،
خواهش میکنم، التماس دارم جناب شهرزاد برای شما و برای تمام تیم تولید این اثر بسیار با که حس بهتری در این ماه عزیز بمانید.
درود بر شما. تا به حال 85% عدد 1 رو به شماره پیامک 3900 فرستادن از عزیزان، از شنونده ها، و این اثر رو دوست داشتن. خیلی متشکرم آقای لطفی، با شما خداحافظی میکنم انشاءالله تا یک فرصت مفصل دیگر، و همچنان با آقای دکتر امینی خواهیم بود.
ممنون. بدرود.
آهنگ جناب اصفهانی و گوینده شعر و سازنده آهنگ بسیار عالی و دلنشین بود در این روزهای عزا. قربان شما. خدا نگه.
موی کنان موی کنان چنگ و نو چنگ و نو چنگ و نو جام دران بوی کنان های و ها های و ها های و ها
خب خیلی متشکرم از همراهی شما. پرداختیم به واکاوی یک اثر موسیقایی چنگونای با صدای آقای محمد اصفهانی برای همه عزیزانی که به نوعی همکاری کردن در این اثر و در قید حیات هستن. آرزوی سلامت و موفقیت‌های بیشتری داریم. اما آقای دکتر امینی، یک اثری منتشر شده با صدای سالار عقیلی عزیز که همه می‌دانیم برای او احترام ویژه قائل هستیم و انتظار بالایی هم داریم. از شما پیشتر شنیده بودم که معتقد بودید سالار عقیلی هر چیزی می‌خونه، یعنی این انتقاد رو شاید بهش وارد دانسته بودید. یه بخشی از یکی از آخرین، حالا تو این چند روز گذشته هم عجیبه و جالبه، انشالله که البته ایشون پرکار باشن، ولی اینکه فرصت شنیده شدن بدیم به اثر تا اثر بعدی، فاصله یه چند تا اثر خلاصه با هم منتشر شده بدون اینکه شاید فرصت شنیده شدن پیدا بکنه. حالا کجا رفته ای سالار عقیلی؟
کجا 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 رفته ای؟ دنبال تو ام در باران همچون شبهی سرگردان، بی تو بی نفس.
تأکید ما الان روی این قسمت کجا رفته ایه، یعنی که تکرار هم میشه به عنوان یک ترجیبن، اسم اثر هم هست، اما این که میبینیم فقر مزامین به شدت انگار در آثار به چشم میخوره، حتی در آثار خواننده هایی که گزیده کار هستن. یه مرور کوتاهی داشته باشیم در مورد همین موضوع به آثاری که همین کجایی رو بارها به یک شکل تکرار کردن.
تو ای پری کجایی کجایی ای که دلم بی تو در تر و تارت، کجا 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 رفته ای؟ نصیبم کجایی؟ دقیقا کجایی؟ کجایی تو بی من؟ تو بی من کجایی؟
کجایی بیا خیلی تنها؟ کجایی که تاریک دنیا؟ کجایی؟ کجایی؟ کجایی؟
کجایی که بی تو میدونم
به لعنتی یه سال کجایی؟
متشکرم از خانم سربازی که این بخش را آماده کردن. آقای دکتر امینی، چگونه واقعاً از این تکرارها میتونیم پرهیز بکنیم، هرچند که همه ما گمشده‌ای داریم. بله. یک دقیقه فرصت داریم تا پایان برنامه، متاسفانه کوتاه.
من به سرعت عرض میکنم خدمتتون، مواد و مصالح و کلمات و تصاویر شعر از شعر دیگران نباید گرفته بشه.
بله.
باید از تجربه های انسان، از نگاهش به جهان بیرون و از خلاقیت های خودش باشه. یعنی ما نمیتونیم با ابزار و ادوات و کشفیات دیگران با جا به جای کلمات شعر جدید بسازیم.
زنده
اصلا چه داعیه‌ای داریم که یه چیزی رو که دیگری اختراع کرده ما دوباره به هم بریزیم به یک صورت دیگه همون رو عرضه بکنیم.
دقیقا، خیلی متشکرم. این توصیه شما بماند تا انشالله فرصت بعد مفصل به موضوع فقر و تکرار مزامین میپردازیم. با شما خداحافظی میکنم، سپاسگزارم. آقای دکتر امینی عزیز، آقای کریمی، ممنونم از همراهی شما. سعیده بوداغی صدا بردار بود و زهره سربازی تهیه کننده. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
ایران را بشنویم.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشان ها خوش آمدید.
به نام خداوند بخشنده و مهربان که سیاره زمین رو با همه زیبایی‌هاش به ما هدیه داده. سلام. به شما که هر روز قدمی هرچند کوچک در راه حفظ محیط زیست برمی‌دارید. از سیاره آبی صدامونو می‌شنوید. سیاره‌ای که در اون به دوستی با طبیعت دعوت شدید. من لیلا سفری به اتفاق همکارانم این برنامه رو تقدیمتون می‌کنم. آب، هوا و خاک که در اختیار ماست، ارکان هستی‌اند و بهای محیط زیست. خالق چو کرده خلق، بیا حرمتش بدار. تکریم کن ز لطف خدای محیط زیست. دریا و دشت و چشمه و صحرا و جویبار، هر یک نشانه ای ز صفای محیط زیست. در همین ابتدای برنامه دعوت می کنم با دانستنی های محیط زیست همراه باشید.
دانستنی‌های محیط زیست. ارتباط گرما و خشکسالی ناشی از النینو و افزایش دیوکسید کربن. النینو یک الگوی هشداردهنده چرخه‌ای ناشی از جریان اقیانوس آرامه که میتونه بر آب و هوای کل جهان تأثیر بذاره و معمولاً در مناطق استوایی آمریکای جنوبی، آفریقا و اندونزی اتفاق میفته. یافته ها بیانگر این مطلبه که اگر در آینده اقلیم کره زمین خشکسالی های بیشتر یا طولانی تری رو به همراه داشته باشه، ممکنه دیوکسید کربن بیشتری در جو باقی بمونه و در نتیجه منجر به گرم شدن بیشتر کره زمین بشه. آژانس بین‌المللی انرژی برآورد کرده سهم هندوستان از انرژی‌های پاک تا سال 2022 از سهم اتحادیه اروپا فراتر میره و پیش‌بینی میشه رشد انرژی‌های تجدیدپذیر در سال‌های پیش رو با شتاب بیشتری انجام بگیره و در سال 2022 به سهم 43% درصدی تولید انرژی در جهان برسه.
اگه میخواین با افرادی که مهمترین دغدغه‌شون حفظ محیط زیسته آشنا بشین، اگه میخواین بدونین کدوم رفتار شایسته محیط زیسته، حتما به سیاره آبی سر بزنید. نشانی سیاره آبی، شنبه تا چهار شنبه، 16:40 رادیو ایران، موج اف ام، ردیف 90 مگاهرتز. شماره پیامک ما 30900، با ما تماس بگیرید. در این بخش از برنامه فرصتی داریم تا نگاهی بندازیم به پیام‌های شما که به 30900 ارسال کردید، همراه با همکارم که در استودیو حضور دارند، خبرنگار محیط زیست خانم خانی عزیز. سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام می‌کنم به شما شنوندگان خانم سفری و امیدوارم که روز خوبی داشته باشید.
ان شاء الله. دوستی نوشتند که با افرادی که از پنجره و از شیشه خودروشون زباله و پلاستیک‌های غیر قابل بازیافت رو پرت می‌کنن به طبیعت، واقعاً باید چیکار کرد؟
خانم سفری، در قوانین راهنمایی و رانندگی طی سالهای گذشته اتفاق خیلی خوبی که افتاده اینه کسایی که تخلف میکنن و زباله‌های خودشون رو از شیشه ماشین به بیرون پرتاب میکنن جریمه میشن. فکر میکنم که اگر هر کسی بدونه که جریمه میشه شاید این کارو انجام نده. اگر جریمه ها بیشتر باشه دیگه هیچ وقت این کارو انجام نده.
اتفاقا میخواستم درباره همین حرف بزنم. ببینید، وقتی قرار باشه که 30000 تومان من جریمه برای پرت کردن زباله‌ام از شیشه ماشینم پرداخت کنم، شاید برام این 30000 تومان عدد و رقمی نباشه. اما اگه یادتون باشه روزگاری جرائم نبستن کمربند ایمنی به اندازه‌ای شد و به حدی رسید که الان هیچ کس قبل از اینکه کمربندش رو ببنده ماشین رو روشن نمی‌کنه که حرکت کنه. امیدوارم که این اتفاق در این حوزه هم بیفته و قبل از اون یادمون باشه که تک تک ما در قبال محیط زیست مسئولیم. پیامک دیگه دریافت کردیم که گفتند از برنامه سیاره آبی گله دارم. چرا اگر شکار بد و ممنوعه دستگاه‌های مسئول جواز سلاح شکاری رو صادر می‌کنن و اجازه شکار میدن؟ من فکر می‌کنم الان تعداد زیادی از مردم سلاح‌های شکاری در خانه دارن. البته این مسئله خانم خانی به سیاره آبی مربوط نمیشه، چون سیاره آبی مجوز سلاح و شکار برای کسی صادر نمی‌کنه.
شاید منظورشون از گلایه‌شون از سیاره آبی اینه که ما باید پیگیری بهتر و بیشتری
می‌کردیم. حتماً پیگیری
می‌کنیم. و البته برخی از مجوزهای شکاری که صادر میشه برای برخی از مناطق خاص و بعضی از گونه‌های خاصه. دقیقاً گونه‌هایی که سازمان محیط زیست میدونه بیش از اندازه لازم در محیط زیست وجود داره و از بین رفتن اونها به زیست بوم محیط زیست آسیب نمیزنه.
بله، متشکرم از توضیحتون. 30900 رو به خاطر بسپارید و از دغدغه‌های زیست محیطیتون با ما حرف بزنید.
بنویسیم محیط زیست، بخوانیم زندگی. دل به طبیعت بسپاریم. شنبه تا چهارشنبه سیاره آبی.
بخش به مناسبت هفته دولت درباره اقدامات سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور صحبت می‌کنیم. محیط زیست و توجه به طبیعت به دلیل اینکه زندگی ما وابسته به اونه اهمیت ویژه‌ای داره. اهمیت این حوزه به قدریه که مقام معظم رهبری در سال 94 سیاست‌های کلی محیط زیست رو به دستگاه‌های مرتبط ابلاغ کردند. حالا در این مجال برای اطلاع از اقدامات دولت در حوزه منابع طبیعی با یکی از مسئولان گفتگو می‌کنیم. خانم خانی، ارتباطمون برقرار شده با مدیر کل دفتر حوزه ریاست سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، جناب آقای مهندس همتی. سلام بر شما.
بنده هم خدمت جناب عالی و همکار محترمتون سلام عرض می‌کنم.
درود بر شما.
آقای مهندس همتی سلام.
سلام خانم، احوالتون خوبه؟ خسته نباشید.
سپاسگزارم از لطف شما.
سلام.
آقای مهندس همتی، در آخرین سال دولت 11 به سر میبریم و خب اقدامات حتما مؤثر و مفیدی طی سالهای گذشته، طی 7 گذشته در سازمان جنگل‌ها برای حفاظت منابع طبیعی اتفاق افتاده. برای ما و شنوندگان به برخی از مهمترین اونها اشاره بفرمایید.
به نوبه خودم هفته دولت رو هم تبریک عرض می‌کنم و امیدوارم ان شاء الله روز به روز در جهت پیشرفت تعالی مملکت ان شاء الله موفق باشین همه ما
انشالله.
از بشه خدمت شما در اثبات با طرح‌های اقداماتی که ما در طول دولت 11 و 12 انجام شده، به طور مختصر باید خدمت شما عرض بکنم که ما 4 طرح محوری داریم در سازمان جنگل ها مراتب آبخیزداری کشور که اهم اونها عبارتند از آبخیزداری و آبخانداری که ما در طول سالهای 92 تا 98 بیش از 5 میلیون هکتار از عرصه‌های حوزه آبخیز رو تحت پوشش فعالیت ها و عملیات آبخیزداری و آبخانداری قرار دادیم که حاصل این در واقع تلاش جلوگیری از سیل و رسوب و فرسایش هست که سالانه ما خسارت زیادی رو از این محل به منابع طبیعی و کشور وارد میشه. در طرح دیگری که تحت عنوان طرح تثبیت شن و بیابان زدایی یا مقابله با بیابان هستش، ما در حدود 400 هزار هکتار از عرصه‌های بیابانیمون فعالیت های تثبیت شن رو با استفاده از در واقع جنگلکاری، درختکاری و عملیات تثبیت شن انجام شده که این هم در واقع اقدام موثری است در راستای جلوگیری از پدیده گسترش بیابان و بیابانزایی.
بله آقای همتی، یکی از مسائلی که خیلی مورد توجه رسانه ها و هموطنانمون هستش و خیلی بحث داغی هم هست، زمین خاری هایی که اتفاق میفته و بخشی از اون زمین خاری ها اصلا به منابع طبیعی مربوط میشه. طی سالهای گذشته اقدامات شما تا چه اندازه تونسته از زمین خاری جلوگیری بکنه یا حتی مواردی که از دست رفته بوده رو برگردونیم به منابع طبیعی؟
خب همینطوری که استدلال دارید، عرصه‌های منابع طبیعی هم از جنگل و مرتع و اراضی جنگلی و بیش هزارها در سطح 135 میلیون هکتار از مساحت کشور در واقع گسترده شدن، یعنی میشه گفت بیش از 82.3% از عرصه کشور رو این منابع تشکیل میدن که این منابع در واقع ثروت‌های عمومی هستند و مربوط به نسل فعلی و نسل‌های آینده هستند که باید از اونها استفاده کنند. بنابراین در قوانین مختلف و در طرح‌های مختلف سازمان جنگل‌ها مراتب آبخیزداری کشور موظف هست که در واقع وظیفه حفظ و احیا و اصلاح و بهره‌برداری از این عرصه‌ها رو بر عهده داره و مهمترین وظیفه‌ش هم بحث حفاظت از عرصه‌های منابع طبیعی. ما از همینطور که استدلال دارید، عرصه‌های منابع طبیعی خود در موقعیت‌های مختلفی قرار گرفتن، در حاشیه شهرها، در جنگل‌ها، در کوهستان‌ها، در مناطق جمعیتی و غیر ذالک و غالبا هم در مناطق خوش آب و هوا و طبیعتاً افرادی به فکر این میفتن که دست‌اندازی بکنن و عرصه‌های منابع طبیعی. حالا بعضاً در واقع با اتکا به اسناد و مدارکی که از قبل داشتن و یا بعضاً هم به هر حال بدون اسناد و مدارکی سعی در تصرف و تملک این عرصه‌ها رو دارن. اما اقداماتی که انجام دادیم، همین طرحی که خدمت شما عرض کردم، ما دو گونه محافظت داریم، محافظت فیزیکی و حفاظت در واقع فنی. حفاظت فنیمون همون در واقع جلوگیری از بروز آفات و امراض و بیماری ها و جلوگیری از فرسایش سیل و رسوب و سیل قهقرایی که در مراتع هست، یعنی ما کوشش گیاهی رو تقویت بکنیم و احیا بکنیم و این رو حفظ بکنیم، در واقع به نوعی حفاظت فنی انجام بدیم. ما سالانه حدود 30,000 پرونده در واقع تشکیل میدیم. من ظرف این 10-12 سال گذشته میخوام عرض بکنم که بیش از 300,000 هکتار از عرصه‌های منابع ملی که تصرف شده بود، خود یگان حفاظت و همراه همکاران ما بدون تشکیل پرونده اینها رو خلیت و رفع تصرف کردیم.
جناب همتی، برای ما و شنوندگان بفرمایید که با توجه به اینکه یک سال از این دولت باقی مونده، مهمترین برنامه ها برای منابع طبیعی کشور ما چی هست؟
از میشه خدمت شما، ما در سال جاری سرکار خانم 9 تا طرح محوری رو در واقع ریاست محترم سازمان جناب آقای دکتر منصور برای با ورودشون به سازمان در سال جاری تعریف کردن که من خدمت شما در واقع اهم اونها رو هست. یعنی 9 تا برنامه محوری در سال 99 ما همکارانمون باید در سطح کشور انجام بدیم.
بله.
اولین موضوعی که از کردیم به اولویت دارم هست بحث کاداست. در راستای همون بحث حفاظت که فرمودید، ما اگه نقشه های اراضی ملی رو تدقیق کنیم، توی سامانه ثبت جانمایی بکنیم و مشخص بکنیم به همراه سند، طبیعتاً در واقع تعرضات به این عرصه ها یا دفاع از این عرصه ها یا دادرسی در خصوص این عرصه ها بسیار راحت خواهد بود. امسال ما 32 میلیون هکتار در واقع پیش بینی کردیم که عرصه‌های کاداستر علاوه بر 44 میلیون هکتاری که عرض کردم، این در واقع وسعت اضافه بکنیم و نقشه‌های کاداستر رو تهیه بکنیم.
در بحث ساماندهی نیروهای حفاظتی هم بیشتر 2500 نفر نیروی داریم که باید ملبس بشن، محدوده هاشون مشخص بشه، با صورت جلسه تحویلشون بشه و در نهایت در پایان سال از اونها در واقع رصد بشه که این محدوده و مساحتی که حفاظت کردن به چه صورتی خواهد بود. و همچنین احاله مدیریت پارک‌های جنگلی و نهالستان‌های کشور که بیش از 150 مورد از این هم تا آخر سال انشاءالله انجام خواهد.
انشاءالله. صمیمانه متشکرم از شما یک بار دیگه با گرامی داشته هفته دولت برای شما و همه عزیزان در این حوزه آرزوی موفقیت داریم. با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. گفتگو کردیم با مدیر کل دفتر حوزه ریاست سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری کشور جناب آقای مهندس همتی. خانم خانی در خدمت شما هستیم.
حفظ منابع طبیعی بیشک حفظ کشور محسوب میشه. به همین دلیل فکر میکنم که همه ما و تمام کسانی که در این مرز و بوم زندگی میکنن موظف هستن که نقش آفرینی موثری در حفظ محیط زیست و منابع طبیعی خودشون داشته باشن. خانم سفری، ما حتما نباید منتظر بشینیم تا دولت برای ما کاری انجام بده. اگر که هر کدوم از ماها به قدر و سهم خودمون حتی یک نهال هم بکاریم، بیشک در حفظ منابع طبیعی کشورمون نقش خودمون ایفا کرد.
انشالله که همینطور باشه. خیلی ممنونم از مشارکت شما در این بخش. خانم خانی، شما رو به خدا میسپارم.
سپاسگزارم از شما. خدا نگهدار.
خدا حافظ. حرمت حیات. ما در این بخش از برنامه درباره موضوعها و مفاهیمی درباره محیط زیست و طبیعت صحبت می‌کنیم تا همه با هم و در کنار هم بتونیم برای حفظ و احیای طبیعت قدم برداریم، چون زندگی ما انسان‌ها وابسته به این زمین و سیار است. خانه بدون زباله از بهترین راه‌های کمک به زمینه. به روش‌هایی برای کاهش تولید پسماند دقت کنید. در گفتن به خرید و مصرف اونچه واقعاً به اون نیازی نداریم. مصرف کیسه‌های پارچه‌ای به جای کیسه‌های پلاستیکی. کم کردن مصرف اونچه که در شروع نمیتونیم اون رو به راحتی از زندگی روزانه حذف کنیم. مصرف دوباره بسیاری از وسایلی که هر روز اونها رو دور می‌ریزیم، مثل استفاده از ظرف‌های شیشه‌ای پلاستیکی به عنوان ظرف نگهداری ادویه و دیگر مواد خوراکی، تفکیک زباله‌های خشک و تر و تولید کمپوست از زباله تر. اگر ما به قوانین طبیعت پایبند باشیم و طبیعت رو به حال طبیعی خودش رها کنیم، قطعاً طبیعت هم زنده خواهد ماند. تا فرصت نگرش سبزی دیگه در طبیعت، خدا نگهدار.
ساعت 17 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.